سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جنگ اراده ها. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره اراده دیدیم کلیدی ترین واژه‌ای که ما در آیات و روایاتمون داریم واژه عزم. عزم اون تصمیم قاطع جدیه که انسان دیگه بنا گذاشته که پیگیری بکنه. اینو میگن عزم، اینو میگن اراده. این اونیه که انسان رو میسازه. حالا اون عزیزانی که از طریق فضای مجازی بحث رو پیگیری میکنن یا عزیزانی که اینجا هستن از طریق فضای مجازی هم بحث رو دارن، یه کلیپی رو بنده دادم دوستان منتشر بکنن از یکی از اساتید آمریکایی در بحث در واقع شناخت عوامل و اسباب موفقیت. همین بحث دیشب ما رو ایشون با یک عنوان مارشملو که یه شکلاتیه که توی غرب خصوصا خیلی رایج و اینجا هم هست، چیزایی حالا نمیدونم خود این واژه که توی مغازه‌های ما نیست، ولی حالا من چون تبلیغ اون چیز میشه نمیگم. یه مدل خاصی است که پنیر پف کرده و ژلاتینی داره و چی و اینا. توی فیلم‌های آمریکایی هم می‌بینید یه چیز سفید می‌زنن سر چوب رو آتیش می‌گیرن کباب می‌کنن، همینه. و خیلی چیز خوشمزه‌ایه. یه بحثی، یعنی ایشون یه کتابی داره به اسم تنها راز موفقیت و اونجا 90 صفحه در مورد همین مارشملو بحث میکنه و اینکه رو همین کلن پیاده میکنه. حالا این روانشناسای غربی اصطلاح سازیاشون قشنگه دیگه، مثلا چیز تلخ و سنگین و چغر و مثلا بدمزه رو مثلا ازش تعبیر به قورباغه میکنن، مثلا قورباغه تو اول صبح بخور، و این چیز خوشمزه رو مثلا تعبیر به مارشملو میکنه. بعد این کلن کتابش همونده مارشملوه و یه تست روانشناسی داره از بچه های 4 تا 6 سال که اینها رو تو اتاق میبرند و از این مارشملوها بهش میدن، میگن اگه یه روب اینو نخوری بعد یه روب یکی دیگه بهت میدیم. با دوربین مخفی هم اینو چکش میکنن و دیگه حالات این بچه ها دیدنیه وقتی که این مارشملو رو میگیرن. اول نگاه میکنن، بعضی هم میارن بو میکنن، هی از دماغ جدا میکنن و بعضیشون 1 دقیقه 2 دقیقه بعضی 7 دقیقه تا 14 دقیقه بوده مواردی که تحمل کردن و خوردن، و از هر 3 تاشون 2 تا میخورن مارشملو رو. و ایشون هم میگه که این یه رو برای اون بچه معادل 2 ساعت برای شماست، که مثل اینکه بهت بگم الان اینجا بشین 2 ساعت دیگه بهت قهوه میدم، همینقدر برایش سخته و صبر کنه. بعد میگه که ما این تست رو خیلی سال پیش انجام دادیم و بعد چندین سال رفتیم مرور کردیم تو آمریکا، دیدیم که اون 1 دونه ها از هر 3 تا یکی اینا بچه های نخبه و موفق ما بودن در آمریکا، اونایی که تو یوروپ مارشملو رو نمیخوردن. این مارشملو تو دیرتر بخور، این اصطلاحیه که ایشون به کار میبره. و کلا بحثش نمونده همین مارشملوه، یعنی کل بحث اراده رو. و میگه که ما رمز موفقیت، میگه هیچ راه دیگه نداریم، ما اینو تست کردیم، این اصلی ترین راه. خب اینو ما ازش تعبیر میکنیم به مبارزه با هوای نفس. بعد هر وقت مبارزه با هوای نفس میشنوه یاد عمامه و ریش و پیرن مشکی و اینا میفته. بعد مثلا میگه که شما هم که دیگه حالا همه رو به هم زنین، همش این مبارزه با هوای نفس. بعد میگه مثلا مارشملو تو دیر تاب بخور، میگه واو چقدر جالب، اینا واقعا چه سیستم های مدرنی دارن. همونو برمی داره با یه ادبیات دیگه تحویل ما میده. اینا از بدبختی های ماست. البته میتونیم، این از شگردایی هم هست که امثال ما میتونیم استفاده بکنیم، این معادل ها رو اگر پیدا بکنیم کل این آیات روایتمون اون بر هست. بنده خیلی بنا ندارم تو اون فضاها برم. مثلا برخی اساتید، برخی افراد وارد در این مباحث پیام داده بودن که فلانی مثلا مطالب و نظریاتی که در اینجا مطرح میکنه با نظریه گلاسر تو کتاب تئوری انتخاب خیلی مثلا موافقه. خب البته تقریبا بله، یک کمی با اون نظریات گلاسر توافق داره، ولی ما یه جاهای مشکل جدی داریم، خصوصا اینکه گلاسر عشق و محبت رو یکی از چهار چرخ حرکت میدونه، یکی از دو تا چرخ جلو میدونه و ما یکی از چهار تا چرخ نمیدونیم. ما عشق و محبت رو موتور این ماشین میدونیم، نه یکی از چهار تا چرخ. تفاوت های این شکلی زیاده. مثلا خود اون کتاب تئوری انتخاب گلاسر کتاب خوبی است و جا داشت که مثلا ما بیایم اینو تطبیقی با این کتاب بحث بکنیم، یا همین نظریه همین مارشملوی که مطرح کردن رو میشد روش کار بکنیم، کتاب تنها راز موفقیت. تو این فضاها خیلی نرفتیم چون آیات و روایات این بحث خیلی غریبه و خیلی زیباست و خیلی غنیه. بیشتر بنا داریم که این بحث رو با همین آیات و روایاتش پیش بریم. میشه کلن بباییست که اینجا داره تو این دهه مطرح میشه رو یه دهه دیگه کلن همینا رو برگردانش رو توی روانشناسی غربی با هم مرور بکنیم، همه اینا رو اونور داریم. بعد شما میبینید که اینجا چقدر پخته تر از اونجاست، اینجا چقدر کامل تر از اونجاست، اونجا چقدر گنگه برای خودشون، مبهمه. یعنی همین نظریاتی هم که مطرح میشه صد تا کارشناس بهشون میگن یعنی چی، حالا منظوره چیه اینی که داریم، چون مبارزه با نفس برای اینا تعریف نشده است. میگه آخرش که ما باید لذت ببریم. خب یعنی چی آخر، یعنی چیکار باید بکنیم؟ ولی برای ما کاملا تعریف شده است. تو یه بدنی داری، یه روحی داری، یه دنیا داری، یه آخرت داری، همه حوزه اینا از هم تفکیک شده، روشن مشخصه. خیلی بنا نداشتیم تو اون بحث بریم و نخواهیم هم رفت. لذا بحث ما یه بحث نابیست از این جهت که قاطی نداره. از این شیرایی که توش آب ما بینا میریزن، گفت گاوا از کی شاخ در آوردن؟ گفت وقتی دیدن که تو شیرشون چیا میریزن. اینا که تو این شیرا میریزن ما نداریم، ما خالصه، لبنن خالصا، خالص از خدا پیغمبره، قرآن و روایت و روایت ها روش کار شده است، بحث سندش. ما رو اینا داریم بحث میکنیم. حالا بعد دنبال میشه ما ادبیاتش رو ادبیات جذابتر و بروزتری بکنیم، اگر فرصت بیشتری مثلا داشتیم میتونیم کار بکنیم. ولی حالا فضامون چون فضای هیئت و امام حسین و روزه است، با همین ادبیات هیئتی و روزه ای پیش میریم انشالله. در مورد عزم ما سه تا کلید داریم که اینها عزم در ما ایجاد میکنه. این سه تا کلید داشته باشیم به درد ما میخوره. هر سه تاش هم شبیه خود عزمه، واجه شبیه عزم. اینا سه تا رکنه، با این سه تا آدم ارادهش تقریبا میشه گفت که راه میفته، اراده آدم جون میگیره. این سه تا چیه؟ اولیش هضم، نه هضم غذا، هضم با هی جیمی و زه زنبور که حالا ترجمهش چیه میگم میشه. اولیش هضم، دومیش جزم. پس ما برای عزم اول چی میخوایم؟ هضم. دوم چی میخوایم؟ جزم. سوم چی میخوایم؟ نظم. هضم و جزم و نظم، یه چیزی تو مایه های شنگول و منگول و حبه انگول، حالا اینجوری شما یادتون بمونه دیگه. هضم و جزم و نظم. در مورد هضم امشب انشالله صحبت میکنیم، در مورد جزم و نظم فردا شب صحبت میکنیم انشالله. شب عاشورا هر چی توی این 9 شب گفتیم زیرا بهش میزنیم، آمادگی داشته باشید. کلا شب عاشورا میگیم هر چی که گفتیم دروغ بود، بالا رفتیم چی بود؟ ماس بود، پایین اومدیم دیدیم چی؟ دروغ بود. قصه ما دروغ بود. قشنگ ما شب عاشورا به این میرسیم، کلا هر چی گفتیم دروغ بود. تازه الان از آیات و روایات گفتیم که اینا رو غربی و بندگان خدا بهش نرسیدن. آیا تو روایت یک کمی مثلا از بیرون کربلا داشتیم مثلا با هم گفتگو میکنیم، شب عاشورا دیگه میریم قشنگ تو خود کربلا، میریم تو خیمه امام حسین، کلن میگیم هرچی بیرون ها چندیدیم اونا علکی بود. میرسیم انشاءالله اگه حیاتی باشه توفیق باشه شب عاشورا کلن بحثمون ورقش بر میگرده. یه اتفاق جدیدی میفته کلاً شب عاشورا. اصلا ما میرسیم که ما بعد اراده داشته باشیم. اصلا کی گفته ما بعد اراده داشته باشیم؟ آمادگیشو داشته باشین. شب عاشورا زیرا به همه اینا میخوره. ولی فعلا با هم با قوت با انرژی بریم، فعلا ارادهمون رو داریم. پس ما برای اینکه اراده دار بشیم اول باید حزم داشته باشیم. حزم چیه؟ اول بذار من روایتشو بخونم که حزم چقدر در عزم مهمه، بعد توضیح میدم که حزم چیه. فقط فعلا مختصرا میگم که معمولا حزم رو ترجمه میکنن به دوراندیشی. تو کلماتی که میبینید تو ترجمه ها میگن دوراندیشی. این ترجمه غلط، ترجمه دقیقی نیست، کارمون هم خراب کرده این ترجمه. یه ترجمه جدیدی امشب انشالله از کلمه حزم با هم پیدا میکنیم. اول روایتش، روایت اول فرمود امیرالمومنین اذا اقترن العزم بالحزم کملت سعاده. حزم با عزم که اومد خوشبختی کامله. آدم حزم داشته باشه، عزم داشته باشه، کارش درسته، این عاقبت به خیره، کارش توپ درست، سعادت کامله. این روایت اول. روایت دوم، لا خیر فی حزم بلا حزم. تو عزمی که حزم نیست خیر نیست. اراده داشته باشی، عزم داشته باشی، حزم نداشته باشی، عزمت به درد نمیخوره. این روایت دوم. روایت سوم، اعلم ان من الحزم العزم. بدون از تو حزم که عزم در میاد. نمیشه حزم نداشته باشی بخوای عزم داشته باشی. این عزم و حزم خیلی، چون من نزدیکه قراقاتی میترسم بشه دیگه، مثل چیز میترسم بشه دیگه، چی مثلا ابوالفضل پور عرب و چی فریبرز عرب نیا اینا، خیلی قراقاتی سعی کنی نشه، حواستون باشه دیگه، این اونو اینو از هم بتونین تفکیک کنیم. یه حزم داریم یه عزم داریم. بدون از تو حزم که عزم در میاد. من الحزم صحت العزم. عزم آدم میخواد سالم باشه به حزم وابسته است. من الحزم قوت العزم. عزم آدم میخواد قوی باشه به حزم وابسته است. من قل حزمه ضعف عزمه. حزمت کم باشه عزمت ضعیف میشه، اراده ضعیف میشه. حزم کم باشه اراده ضعیف میشه. خب این چند تا روایت. آقا این هی حزم 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 هی رفت اینجوری که چی بود آقا؟ حزم چی بود؟ حزم چیه؟ حزم من نمیتونم الان یه دونه واژه برای شما در معرفیش بگم. باز باید 5 تا روایت براتون بخونم تا بتونم حزمو براتون تعریف کنم. ولی فعلا برای اینکه ما با هم کنار بیایم یه واژه‌ای که بخوام بگم که بعد اینو تو اون روایت‌هامون پیدا بکنیم این معنا رو، واژه دقیقی که مثلا میشه برای حزم استفاده کرد که تقریبا واژه درستی معادلشه، فارسی امروزی قشنگ ساده خودمون، واژه معادل حزم میشه حواس جمعی، نه دوراندیشی. فقط دوراندیشی نیست که مثلا دور دورا رو ببینی، نه یه وقتا هم نزدیک نزدیکا رو ببینی، یه وقتا هم عقب عقبا رو ببینی. نامش روایت هست. حواست باید جمع باشه. آدم حواسش جمع نباشه اراده دار نمیشه. میخوای اراده داشته باشی باید حواس جمع باشی. خب حالا روایتشو ببینیم. پس حزم شد معناش چی؟ حواس جمعی. چه مدل حواس جمعی؟ تو این 5 تا روایت تقریبا معلوم میشه که حزم چه مدل حواس جمعیه. اولیش اینه. ببینید این 5 تا روایت 5 قطعه است از یه پازلی. اون پازل که پر بشه میشه حزم. معلومه دیگه، سخت که نیست. پازلی پر میکنیم 5 تا قطعه داره میچینیم کنار هم، پازل پر میشه میشه حزم. حزم که پیدا کردیم عزممون شکل میگیره، درست؟ این پازل 5 قطعه اش چیه؟ قطعه اول، قطعه اولش اینه که باید فکرتو جولون بدی. امیرالمومنین فرمود از زفرو بالحزم، پیروزی با حزمه. کی آخرش برنده میشه تو دعواها؟ اولا که همه دعواها جنگ اراده هاست. ما هیچ جنگی نداریم که جنگ اراده ها نباشه. شما با مغازه بغلیت هم که دعوایی، جنگ شما دوتا جنگ اراده هاست. هر جنگی تو عالم جنگ اراده هاست. هر تقابلی تقابل اراده هاست. هر دو نفری که با هم سرشاخن حتی مثلا بر فرض مثال اینجوری که نداریم، مثلا بر فرض مادر شوهر با عروس بر فرض مثلا اگر سرشاخ بشن، اونم جنگ جنگ اراده هاست، همیشه جنگ جنگ اراده هاست. و کسی برنده است که اراده قوی تر داشته باشه. کی اراده قوی تر داره؟ کی؟ اونی که حزم یا حواس جمعی، از ظفر و بالحزم جناق میشکنن، کی میبره؟ اونی که حواسش بیشتر جمعه. تو جناق شکوندن هم جنگ جنگ اراده هاست. یادم تو را فراموش، حواست باید جمع باشه. بغل این چیزی سرفه میکنه داره خفه میشه، یه لیوان آب بده، با دست با چیگه لیوان آب بده میشینه میگه یادم تو را فراموش، میره بالا. جنگه، ما جناق شکوندیم با هم، شوخی نداره، حواست پرت نشه. اونم ما جنگ با ابلیس، عدو مبین ماست. شمشیر رو کشیده و خدا هم گفت فتخذوها عدو، این شوخی نداره، اومده بزنه، من اینو فرستادم تو دنیا، فرستادم بزنه شما رو، حواست باشه. سرشاخید با این، از اولی که به دنیا میاد شیطون باید کار داره، حواست بهش باشه، ارادش هم قویه تو این مسئله، ولت نمیکنه، باید ارادت قوی باشه، ولش نکنی، سرشاخ بشی باش. پیروزی آخر با کیه؟ با اونی که حواسش بیشتر جمعه. از ظفر و بالحزم، حواست جمع باشه برنده میشی. شیاطین ضعیفن، هیچ چی نیستن، فقط با حواست جمع باشه. آقا با چی حواسمون جمع بشه؟ الحزم به اجالت رأی، اجاله از جولان میاد، جولان رأی، نظرت رو هی باید جولون بدی بابا، یکم مغز رو باید یکم مغز رو باید کار انداخت. آدم مغزشو کار بندازه حواس جمع میشه. تو همون جناق شکوندنه بشین فکر کن طرفت از چه کانالایی میتونه بیاد یادم تو را فراموش بگه، تو از چه کانالایی میتونی بری، تو باور داری با هم درگیرین یا نه، پس چه نمیشه طراحی کنی؟ اگه طراحی نداری منم که حواس جمع نیست، آدم حواس جمع طراحی داره. با همکارت وقتی سرشاخ بشی میشینی ایده میدی، خلاقیت، فکر، جولانه رأی میکنی. این رود رانر هست کارتونه، بیگ بیگ میگه میره، اون گرگه هست، من عاشق اراده اونم، مثلا میشنه فقط اراده اونو نگاه میکنم، خسته نمیشه، تو یه قسمت 80 بار تیکه تیکه میشه، یعنی تو یه سکانس از ارتفاع 350 متری میفته، سنگم میاد روش، میره پایین نفت میشه، سکانس بعد بر میگرده، ول نمیکنه. خیلی دوست دارم طرز فکرشو، خیلی دوست دارم، تقریبا هم معلومه تا آخر کارتون شما اگه تا 5 میلیارد سال دیگه اینو بسازن هیچ وقت این پیروز نمیشه، چون اصلا ایده بر این بوده که این پیروز نشه، درسته؟ ایده بر این بوده که این پیروز نشه، ولی میخواد بگه ببین تو هم کوتاه نیا دیگه، خیلی قشنگی، کوتاه نمیای خیلی قشنگ، اصلا مردم میشنن این کارتون نگاه میکنن برای اینکه اراده جذاب برای مردم. ای باز رفیه مدل دیگه، ای باز میخواد یه سبک دیگه بیاد، چقدر جالب. ما از این آدم های با اراده خوشمون میاد، آدم های با اراده جذابن، آدم های جسور، سمج، لجباز، لجباز به معنی قشنگ و خوبش، از این در بیرون میکنه، از اون در میاد، بعد میبینی از این ور اینجوری میاد، از اون بالا اون شکلی میاد. معمولا ژانر جذاب تو کارهای کودک همیناست، اون پنجگانه تنها در خانه هم با همین فضا ساخته میشد، مثلا که اینا سمج بودن از هر طرف این بچه، بعد اینم طراحی داشت برای اینا، طراحی ها این چقدر قشنگ بود، حواس جمع، نشست طراحی که اون دربالای واکن جو تخت 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 پلار میاد، بعد با سر بیاد تو اتو، به اتو بخوره، بعد این بالا مثلا اون زنگ فلانجا بخوره، بعد این بره اونجا بنامه، بعد آتش نشانی بیاد نارو بگیره، بعد مثلا پلیس بیاد، همه نشست تو طراحی کردی. تو مثل که باور نکنی ما درگیریم، آدم وقتی درگیر میشه طراحی داره، باید طراحی داشته باشی تو درگیری. اجالت الرأی، از ظفر و بالحظ، پیروزی با کسیه که حواس جمع، حواس جمعی هم با کسیه که جولان فکر داره، هی میشینه ایده میده. اگه ما یه بار تو نگاه حرام با شیطون کل انداختیم، شکست خوردیم، چیکار میکنیم؟ چیکار داریم بکنیم؟ میگم خدا من نمیتونم چشممو کنترل کنم. همچین حرف نه، آدم میاد دولت تدبیر امید میفته، لباسو جمع کن، صفت بشین، نترس، نکنم میخوایی مذاکره کنی با شیطون. آره دیگه، حالا بایستیم انتخاباتشون بشه، ببینیم کی رأی میاره، بریم با همون صحبت کنیم، شاید حالا او بایی کم اراده داشته باش، شاید بتونی یک کاری بکنی، یکم صفت باش. از این کانال زد، خب حواستو جمع کن، از اون یکی کانال بزنش. میگفت سحرا من میخوام پاشم، شیطون برام برنامه داره. الان شما نماز شب بخواید پاشین، شیطون برنامه داره. میشناسین برنامه های شیطون برای نماز شب یا نه؟ چیکارا میکنه شیطون برای نماز شب؟ اول میاد چی میگه؟ میخوای پاشی؟ واجبه مگه؟ اون حزب اللهیای تیرش نمیخونه، این حالا اومده دو روز رفته هیئت بسیجی شده، نه چی شده، نماز شب میخواد بخونه. تو نماز شب بخونی بعدا نماز صبح هم نمیخونی، بگی بخواب. خیلی هم همیشه منطقی لامصب حرفاش، از جادم فکر میکنم از کجا میاره این همه منطقو. شب اول اینو میگه، بعد میخوای میگه خب من که الان رفیقم دیشب پاشد خون. رفیقه اون مثل تو این کانالا میره؟ اون که مثل تو نیست که، اون پسر خوبیه. تو تو این کانالا میره، تو اگه مرد تو اون کانالا نرو، نمیخواد نماز شب بخونی. ای چقدر منطقی، راست میگه، من خوابیدم. پا میشی دوباره میگه الان تو پاشی، تو کلاس نداری صبح، از درس نمیفتی، بعد تو پشت فهمو خوابت بگیره تصادف کنی، حق و ناسه، بگی بخواب. ای راست میگه، میگه بخوابی دیگه. حالا صد شب زده، یه شب پا میشی، پا میشی میگه ای پا شدی، تو فردا میشی محسن حجاجی، تو نمیدونی ملائکه دارن برای تو چیکار میکنن. این دوره غرور میگیره، فردا شب خواب میمونه. خواب موندی؟ بیا میگم تو آدم یه حرفا نیستی، اگه بخواب. ترایر دارین دیگه، اجالت و رأی، آدم حواس جمع، اینا اراده میسازه دیگه، همه ترفندا و ایده هاشو بلد باشه. بعد دیگه هر از هر جایی میری میبینی دو رکعت، میگه آقا 11 رکعت نخونم، دو رکعت بخونم، دو رکعت قبل اینکه بخوابم بخونم. میاد یه چیزی بهت میگه، دو رکعت سحر پاشم بخونم، یه چیزی میگه، قضاشو بخونم، یه چیزی میگه، اصلا امشب نمیخوام بخونم، باز یه چیز دیگه میگه، ولت نمیکنه. بعد چیکار کنی؟ آقا پاشو، تو هم ایده داشته باش براش، اینم باگ داره. اون بزرگ میگفت که من سحرا پا میشم، گوشیم زنگ میخوره، مثلا ساعت میذارم پا میشم، شیطون میگه میخوای پاشی؟ میگم نه، من نماز شب نه. میگه آها خب، میخوای چیکار کنی؟ میگه من میخوام من دستشویی. دستشویی برای چی این موقع؟ اه دستشویی هم این موقع داره، میخوام دستشویی دیگه. خب حالا زود برگردی ها، اینجا جا تو گرم برات نگرم دارم که بیای زود بتونی بخوابی. باشه حالا تو هم ها کن گرم بمونه، من میام. این براته میاد دنبالت، ول نمیکنه، این میاد هی تو چشمات فوت میکنه، میگه من چشای تو رو اول باید ها کنم، این چشا گرم بشه که اونجا گرم بمونه، اینو هی ها میکنه که این چشا گرم بشه خوابت بیاد. بعد هی ماجرا رو درست میکنه دیگه، هی طولش بده و لف بده و بعد میخوای دست بشوری، میگه خب دستو میخوای چیکار کنی؟ میگه که دستم دیگه کثیف شد، میخوام بشورم. میگه فقط بشوری یا وضو نگیری. میگه من وضو؟ نه بابا، بچه شدی مگه؟ میگه بعد میگه میبینه که داری آب میریزی رو دستت، اول آب پاشی رو صورته. اه رو صورتت برای چی؟ میگه خب خنک شم. خب خنک چی که خوابت نمیبره؟ نه بابا، این اصلا تجربه نشون داده، یه کمی خنک میشی بعد میتونی رخت خواب دوباره گرمتر میشی. اه اینجوریه؟ آره آره، اصلا شیطان ها خیلی خنگن، اینو بدونیم. آیه قرآن ها لقد کان یقول سفیهنا علی الله شتتا. این جمله جناس تو سوره مارکه جن میگه جنا برگشتن گفتن ما یه خنگی داریم به اسم ابلیس، خنگ سفیهنا، یه خنگی داریم به اسم ابلیس، این چرت و پرت میگه. ما الان من پیغمبر دیدیم، دیدیم هر پیغمبر خیلی حرف خوب میزنه، این جن خلوچل ما، سفیه ما، این چرت و پرت میگه. جنا اصلا معروفن به سادگی از جهت فکری و عقلی، خیلی پایین تر از انسانه. اینا هم شکلون جنی هم دیگه، بغلت صبح میاد حرف میزن و اینا، خیلی خنگه، انقدر سریع دور میخوره. خلاصه آقا صورت رو میشوری، میگه میخوای نماز بخونم، میگه دو رکعت بخونم بخوابم. میگه زیاد نخونی ها، باش دو رکعت میخونی ها، میای کم سر جا میشین یه دو رکعت دیگه بخون. خلاصه این خیلی میتونم یک ساعت و نیم سر همین سخنرانی کنم، میتونم صحنه سازی کنم براش، دکوپاژ کنم، دوربین از کدوم وارد شه، بعد یه مثلا ظرف بیفته بشکنه، خیلی میشه این، اصلا میشه یه فیلم سینماییش کرد دیگه. حالا بعد سعی رج، خلاصه طراحی میکنه برای شیطون، شیطون رو بر طراحی داره، دستش هم راحت میتونه بخونه دیگه. پنج بار آدم از شیطون میخوره دیگه میفهمه این چیکار است دیگه، اول چی میگه، فیلتر شکن رو میخواد برای چی؟ مقالات ISI ما فیلتریم. آها ISI اول بهت میگه که برو ISI، بعد یه بجای ISI میبینی که خیلی حروف دیگه هم که هم بزنی چیزای دیگه میاد. بعد ده بارم میخوره، بعد میگه بالاخره من ISI باید برم. خب بابا یه راه حل دیگه پیدا کن، تو یه بار از این خوردی بگردی چیزی که پیدا کن. ترفند داره، هیله داره، برنامه داره، تو روایت هم داره. شیطون چون متکبره، دو بار سه بار اگه بهش بی محل کنی دیگه خودش نمیاد، خودشو سبک نمیکنه. متکبر ویژگیش اینه، دو سه بار وقتی میگه محل نمیذارن دیگه خودشو سبک نمیکنه. من اینکه ببینه از تو پالس مثبت داره میگیره، من خودش دیگه نمیاد. دو سه شب سحرها اینجوری بزنی تو دهنش، یه شب بعدی اصلا میگه من اصلا با تو قهرم، هر چی میگم میگه اونجوری اینجوری، دو ساعت با درف بزنم وقتم درف کنم میرم سیگارمو بکشم، هی میشنمش میگم اینجوری میگه اونجور، ولم کن بابا تو خودشون دخانن. حالا دخانیات چی مصرف میکنم خیلی من نمیدونم، ترفند داره دیگه. این میشه اجالت و رأی، این میشه حواس جمعی، حواس جمعی هم میشه اراده، میدونه چه کانالی میاد، معمولا تو چه دیالوگای میاد. با مادرم چه حرفایی که مطرح میشه شیطون تحریکم میکنه، تو اینترنت که میرم کیا میاد، تو نماز مثلا چی جور چیا میگه، چه وقتایی، کجا، چه شکلی، تو دانشگاه چیا بهم میگه، کجاها میاد، کیا میاد. این میشه اجالت و رأی، اجالت و رأی جولان دادن فکر. این نقطه اول. نقطه دوم دیگه چی باعث حزم میشه؟ عاقبت اندیشی. الحزم النظر فی العواقب، نگاه کردن به عاقبت ها میشه حزم. آخرش چی؟ خب آخرش که چی؟ این جمله آخرش که چی خیلی قشنگ، معمولا شیطون هم برای این جوابی نداره، میگه بیا با اینا یه دست بازی کن. خب حالا یه دست بازی کنیم بعدش چی؟ مثلا قایتش چی؟ الان قراره یه دست بازی کنیم چی بشه؟ یه وقت میخواییم با کسی رفیق بشیم، میخواییم دلشو به دست بیاریم، میخواییم رفع سوء تفاهم کنیم، یه وقت نه دیگه بشیم بازی کنیم. حالا در مورد این فردا شب بیشتر باید صحبت کنیم که مربوط به جزمه. یه دست بازی کنیم، حالا یه دست بازی کنیم که آخرش که چی بشه؟ آخرش که چی بشه؟ آخرش حال میکنی دیگه، یه دست دیگه هم بعدش بازی میکنه. البته اولش اینجوری نمیگه، دیشب چی گفتم؟ چی میگه؟ همین یه دونه. میگه تو همین یه دست رو بازی کن. یه دست که تموم میشه، میگه خب این که 6 تا خوردی، خیلی زایه است. یعنی رفیقت میره به همه میگه همین یه دست هم بزن، تو 7 تا بهش بزنی که این به اون در بشه، بعد دیگه نمیخواد. بعد میزنی 3-3 میشه. میره پنالتی و دیگه دل آماده است و میدونید دیگه چی دارم میگم و بعد این پنالتی بود، اصلا پنالتی قبول نیست، از نو 20 دقیقه ایش هم کن، خیلی همین یه دست رو میخوام بزنم ولی 20 دقیقه ای. خلاصه ببینید 10 دست، اول 10 دقیقه ای، 20 دقیقه، نیم ساعته، 3 ساعت و نیمه، همه رو میری، یه شبانه روز رفی نخوابیده، یه کچی سفت اگه همون اول میگفت و یه برنامه محکم اگه داشت، حتی اینجا برنامه‌ریزی واقعا سخته، یه کچی، یه نگاه به عاقبت، عاقبت اندیشی، خب آخرش چی میشه؟ اگه یه دست بازی کرد، حالا یه دستش اشکال نداره، اون یه دست که بازی کرد اینجا دیگه صفر بگه، میگه نه با هی دیگه همجور ادامه پیدا میکنه، نه بس دیگه یکی بس. اینا البته سخته ها، خیلی اینجا زور میخوره، ولی این یه دونه اینجا زوره، این سختیه رو که تحمل میکنه، یه و صد جای دیگه میبینه ارادش داره قوی میشه، میگه من اونجا قید این بازی رو زدم، اینجا هم قید اینو میزنم، سخت نیست که، تجربه شد، اصلا مزه شده میچشه. میگه خلاص شدم بابا، میخواد 5 ساعت بازی کنم، مغزم سوت میکشید. این میشه عاقبت اندیشی، نگاه به عاقبت. این هم تو توضیح داره بعد عرض بکنم. سومین ویژگی در هضم حفظ تجربه است. آقا یه کار کردی تجربه شد دیگه، حالا همین که تو بحثمون اشاره کردیم، یه مذاکره کردی اینم شد نتیجهش، خب دیگه تجربه شد دیگه، آدم حواسشم دنبال تجربه میگرده، زودم براش تجربه حاصل میشه. بعضی تا 10,000 سال همینجوری تجربه کنن هیچی حاصل نمیشه انگار براشون، همینه دیگه، چون واقعا فکر کنن نمیتونن، چیز دیگه نداریم، کار دیگه میشه که. تو یه بار اینجوری حرف زدی بعد دیدی تهشون شکلی شد، خب دیگه اینجوری نگو. تو یه بار با فلان اینجوری برخورد کردی بعد اونجوری سرت کلا گذاشت، خب دیگه اینجوری برخورد نکن، دیگه اعتماد نکن. خود همون شنگول منگولش هم دوباره اگه بیان تو قصه دیگه واقعا در رو وا نمی‌کنن. میگه نه، شاید این تو این 4 سال عوض شده باشه، بالاخره این دموکرات ها با اون لیبرال ها فرق میکنن، این اون لیبراله نیست، این دموکراته. شنگول منگولش همجوری نیستن، میگن یه بار در وا کردیم این پاهاش شبیه مامانمون بود، گرگ بود، خورد ما رو. تجربه حاصل میشه دیگه برای آدم، بعضی ها نه همینن دیگه، تا ابد همینن. آیه قرآن که میگه اینا رو از تو جهنم برگردونم بیارم تو دنیا، باز همونه. بعضی لو ردو لعادو لما نهو ان، این دیگه خیلی معرکه است، تو جهنم رفته سوخته جزغاله شده، برمیگرده دوباره همونه، ملکه شده براش، تجربه هم حاصل نمیشه. این ویژگی سوم. ویژگی چهارم، الوقوف عند الشبهه. پس حواس جمعی نسبت به گذشته، نسبت به تجربه. حواس جمعی چهارم نسبت به امور مشتبه. این برای چی باید بیاد الان به من 200 میلیون پول بده؟ برای چی باید از من حمایت کنه؟ برای چی باید اسپانسر من بشه؟ برای چی گفتن فلان جا رو مثلا برای شما اینا رو رایگان میکنیم؟ آدم میشه یکم فکر میکنه، مثلا زمان جنگ به ما نخ بخیه نمیدادن، هیچ امکاناتی تو جنگ نمیدادن، بعد برای تهدید نسل، کاهش دادن جمعیت ما رایگان هر کاری میکردن. آدم عاقل یکم فکر میکنه، میگه الان از اینا نخ بخیه میخوام به من نمیدن، الان ما مریضامون دارن میمیرن دارو به ما نمیدن، بعد مثلا میان ژن ما رو تست میکنن، مثلا کیا مقاومن در برابر کرونا، بخوام ببینم کیا مثلا چه جور کرونا هایی گرفتن. آدم عاقل یکم به فکر میفته، شما خون آلوده وارد کردین فلان موقع، همین الانش هم شاید میخوایم ببینیم که کیا نگرفتن که اونا رو چه شکلی بزنیمشون. یکم آدم فکر میکنه، یکم حواسشو جمع میکنه، وقتی یکم اطراف قضیه بوداره آدم زود نمیره تو ماجرا. اینا اراده آدمو قوی میکنه، هر جا بوداره نرو. آی بهجت کلا میفهمود همین، اگه آدم داشته باشه ساخته میشه، هر جا بوداره و این یک کمی احتمال داره و یک کمی معلوم نیست و اینا، اقدام نکن، ولش کن، این اراده رو قوی میکنه. اینم یک. پنجمیش، این دیگه خیلی قشنگه، ببینیم چقدر وقت میشه امشب اینو بگیم. امام حسن مجتبی علیه السلام امیرالمومنین ازش فهمیدن پسرم مل حزم، حزم چیه؟ عرض کرد انتنتظر فرصتک و تو عاجل ما امکنک. اینم یه جور حواس جمعی دیگه، تو این روایت داره میگه حواس جمع باشه، کی وقت یه کاری میشه که به محض اینکه وقت شد اقدام کنی. این ضد اون دیشبیه بود، دیشبیه چی بود؟ عجله نکن. اینجا عجله است، ولی چه جور عجله ایه؟ صبر کنی هر وقت وقت شد زودتر از همه بیای. حواس جمعی. پس ما 5 مدل حواس جمعی داشتیم. یکی این که حواست جمع باشه فکرتو جولان بدی، یکی این که حواست جمع باشه نسبت به عاقبتش، یکی این که حواست جمع باشه نسبت به تجربه قبلی، یکی این که حواست جمع باشه نسبت به اونایی که مشتبهه، یکی این که حواست جمع باشه نسبت به اینکه هر وقت وقتش شد بپری اقدام کنی. این 5 تا با هم دیگه میشه هضم. حزم رکن اول عزمه، اینو داشته باشی اراده داری. خب یکم در مورد عاقبت اندیشی بگم و بریم اون بخش دوم بحثمون که خیلی جذابه. در مورد عاقبت اندیشی دو نفر فقط اینجا کفایت میکنه برای ما، یکی عمر ابن سعد، یکی هم حر ابن یزید ریاهی. یکی عاقبت اندیشی داشت، یکی نداشت. اینو میخواستن بفرستن سپاه، میخواستن با سپاهش بفرستن ری. 4000 نفر جمع کرد و نزدیک کوفه آماده اعزام بود. خبر رسید امام حسین داره میاد کوفه، عبدالله بهش گفتش که فعلا همین سپاهت همونجا که هستین برید حسین رو بکشید بعد برو ری. گفت ما آماده میخوایم بریم. گفت اگه نری حکم ری تو باطل میکنه. نشست شب تا صبح فکر کرد. خودش از پیغمبر شنیده بود که قاتل حسین در جهنم. تا صبح فکر کرد، گفت که من داشتم میرفتم آخه، این حسین نه، من به همه گفتم من دارم میرم حکم ری، یعنی از من میگیرن. گفت حالا میام روبروش ببینیم چی میشه، حالا سپاهم اینوری فعلا میارم. سپاهش آورد اینوری، امام حسین علیه السلام اومدن، یعنی روز دوم محرم سپاه عمر سعد وارد کربلا شد. یه گفتگوی دورادوری کردن، امام حسین پیغام دادن به عمر سعد که من بنا ندارم بیام کوفه، لازمم شما با من بجنگین، اگه نمیخواین من برم کوفه برمیگردم میرم مدینه. آدم بی اراده رو ببین چجور میره جهنم بدبخت. یکم نشست فکر کرد، گفت راست میگه، آخه ما با حسین جنگ نداریم. برگشت به عبدالله گفت که این میگه من برم دیگه، خب بذار اونم بره منم برم. گفت اگه بری ملک ریو میدم به شمر. گفت آه نه، خب پس بذار باز من یکم فکر کنم. حزم عاقبت اندیشی. رسید شب عاشورا، مذاکره امام حسین با عمر سعد. 20 نفر از این اومدن 20 نفر از اون اومدن. امام حسین گفتن که تو مگه نمیدونی من برحقم؟ برای چی میخوای خودتو نابودی بدی؟ برای چی میخوای با من بجنگی؟ گفت من اگه با تو نجنگم اینا خونمو خراب میکنه. اصلا فهمیدم من خونه بهت میدم، مدینه بهترین زمینا رو بهت میدم. یکم فکر کرد، گفت نه اینا منو اذیتم میکنن، اصلا فهمیدم من تضمین میکنم کسی اذیتت نکنه، من بهت پول میدم، هر چقدر پول بخوای بهت میدم، اونقدر که ملک ری میخوای من تامین میکنم، پول بهت میدم، خونه بهت میدم، من دنیا تو تامین میکنم. بابا امام حسین دنیا منم تامین میکنه دیگه، همه ما تجربه کردیم. این گفت نه آخه اینا ول نمیکنن منو. حضرت آخر نگاه بهش کردن، گفتن تو بستر میکشنت به زودی، گندم ری هم نمیخوری. یکم جا خورد، گفت خب میرم به جاش جو میخورم. تموم شد. این عمر سعد بدبخت بود. تا ظهر عاشورا اهل بیت رو اراده این کار کردن که اینو برش گردوندن. تا لحظه شهادت ابی عبدالله زینب کبرا تو این متن مقتل معروف که ما روزش معمولا شنیدیم، وقتی امام حسین رو دید که داره به امام حسین به شهادت میرسه، برگشت به عمر سعد تلنگر زد، فرمود ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی؟ بابا دیگه حسین دارن میکشن، تو کی میخواد حالیت چه؟ روش اونوری که البته گفتن گریه میکرد، اشکش میومد و روش اونوری که رفت. این عاقبت اندیشی عمر سعد که نداش، حزمم نداش، عزمم نداش، با ذلتم کشتنش، ملک ریو که بهش ندادن هیچ، اون که هیچ. بعد مدتی بهش گفتن ری حالا نمیخواد بری، تو همینجا وایسا ما تو رو حاکم کوفه میکنیم. خبرش پیشی تو مردم که این میخواد حاکم کوفه بشه، زنای کوفه رفتن بس نشستن تو مسجد، گفتن اینو حاکم کوفه کنیم کوفه رو سرتون خراب میکنیم. از دست مردم کوفه رفت تو پسوها قایم شد. آخر هم گرفتن مثل حیوان چارپای نجس العین سر از تنش بریدن، با یه ذلتی سرش هم زدن سر ورودی شهر کوفه. این عمر سعد آدم عاقل، همین ماجرا بشنوه بسه واسش. نفر دوم تو عاقبت اندیشی هور، که اصلا همه این ماجرا هور به پا کرد. هور بود که راه رو امام حسین بس کو بعد دستور بالا برسه، بعد ببینیم بزرگترامون چی میگن. ظهر عاشورا شد، دید هور، دید عمر سعد دستور داد، گفت که سپاهیان خدا حمله ور بشید. این اومد برگشت، من متنش آوردم براتون، خیلی جالبه. سید ابن طاووس در لحوف میگه که تا اینو شنید از عمر سعد اومد گفت ام مقاتل انت هذا الرجل، تو واقعا میخوای با حسین بجنگی؟ گفت آره. این اومد کنار، هور اومد کنار، وایساد یه جا و خیلی به هم ریخته و در هم، مهاجر ابن اوس، اینو گفتم اینجا به نظرم دیگه، 6 تا فرمانده رد اول داشت سپاه عمر سعد، هر فرمانده یه سپاه 5 نفره داشت. مثلا شم خودش یه سپاه 5 نفره داشت، حسین ابن نمیر که بعدن رفت کعبه رو خراب کرد یه سپاه 5 نفره داشت، هر یه سپاه 5 نفره داشت. یعنی ردش رو ببین در چه حدیه، فرمانده در حد شم رو حسین ابن نمیره، 5000 تا نیرو داشت، رفت یه گوشه وسط فکر کرد، یکی از نیروهاش مهاجر ابن اوس بود. اومد گفت چته تو چه اینجور شدی؟ گفت اگه از من میپرسیدن شجاع ترین مرد کوفه کیه، لما ادا و توک، من از تو رد نمیشدم، فقط تو رو میگفتم. این چه حالی از تو میبینم؟ مرد رو ببین چی گفت. گفت والله انی اخیر نفسی بین الجنت و النار، ببین من بین بهشت جهنم گیر کردم. فوالله لا اختارو علی الجنت شیئا ولو قطعتو و احرقتو، به خدا اگه منو تیکه تیکه کنن آتیش بزنن چیزی به بهش ترجیح نمیدم. دمت گرم که داری عاقبتو نگاه میکنی، آخرشو فکر میکنی. آخرش که چی؟ اون احمق نمیپرسید آخرش که چی، آخرش که میمیری نکبت، حاکم ری هم بشی کل دنیا رو بدن آخرش میمیری، 4 سال دیگه میخوای بمیری، مگه عجل آدم عقب میفته؟ اصلا روز اول امام حسین وقتی به هور گفتن که بذار من برگردم، گفت من مامورم و معزوم. میدونی امام حسین به هور چی گفت؟ خیلی جمله قشنگه، اینا کمتر میشنویم. حضرت بهش فرمودن مادرت به حضرت بشینه، اینا همه شنیدیم. جمله دوم چی بود؟ حضرت فرمودن تو تا عاشورا بیشتر زنده نیستی، چی میخواین پس سر من بگیری برای تعبیر بدید؟ چون گفتش که من اگه مامورم بشم با سر شما رو بگیرم ببرم تعبیر. حضرت فرمودن مادرت به حضرت بشینه، تو خیلی زنده نیستی. حالا این عبارت عاشورا رو نیوردن، فرمودن تو عجلت نزدیکه، تو به زودی میمیری، یعنی تو روز عاشورا قطعا خواهی مرد، چه این ور چه اون ور. این زرنگی این آدم بود، در مورد شهادت شب قبل صحبت کردیم، نقدش کرد با یه ساعت فکر کردن، با یه لحظه فکر کردن. این یه لحظه فکر کردن از 70 سال وادت بالاتر همینه. یه اون نقدش کرد، مردنشو کرد شهادت با امام حسین، تیکه تیکه شدنه پای رکاب عمر سعد کجا که الان من لعنش میکردیم تا ابد. این همون عجل و تعبیر تبدیل کرد به شهادت پای رکاب امام حسین، نقدش کرد. آدم زرنگ با یکم فکر کردن، آخرش که چی؟ آخرش که میمیریم. خب من حسین اینجاست، من برو حسین بایستم. که اینجا دیگه خیلی قشنگه، سوار اسبش شد و دوید سمت امام حسین. دیگه اون ماجراهایی که برای توبه اومد و دیگه فرصت نیست براتون بگم، که خیلی زیباست دیالوگی که با امام حسین کرد و حضرت راش دادن. این میشه آقا نگاه به آینده، این میشه عاقبت اندیشی. الانیا میگن یکی از ارکان مدیریت آینده پژوهیه، اسمشو میذارن فیوچرز استادی. فیوچرز اس داره، مفرد نیست، جمعه آینده ها، نه فیوچر، مفرد نیست. یه آینده رو بررسی نمی‌کنن، همه ی آینده های احتمالی رو بررسی می‌کنن، استادی پژوهش می‌کنن، مطالعه می‌کنن. میگن ببین ما الان با این موقعیتی که داریم، با این شرایطی که داریم، با این حوادثی که الان اطرافمونه، احتمالاً در آینده یا این میشه یا اون میشه یا اون میشه یا اون میشه. برای هر کدوم اینا برنامه‌ریزی کنیم. رکن اصلی موفقیت مدیریت اینا آینده پژوهیه. به لطف خدا حالا این بدبختو از آینده چی سر در نمیارن. ما به لطف خدا اهل بیت همه چی بر ما گفتن، ظهور رو گفتن، قیامت رو گفتن، بهشت رو گفتن، همه آیندهمون خبر داریم، آینده قطعی، خطش هم گفتن اینجوری باشید، صفر وایسید، کوتاه نیه، آخر الزمان فتنه زیاده، دین نگه داشتن مثل آتیش نگه داشتن تو دسته، قصد نباشه، باکت نباشه، هر چی به ظهور نزدیکتر میشیم فشار سنگینتر میشه، قصه بیشتر میشه، مشکلات بیشتر میشه، ولا نبلون نکن به شیء من الخوف میشه، باکت نباشه درست میشه. صفر وایسا، آینده پژوهی دادن به ما، آینده رو میدونیم، یه کمی فقط باید این آینده رو جدی بگیریم تو زندگیمون. حل میشه آینده پژوهی. ما مشکلمون به قول مرحوم فردید، حالا بنده مرحوم فردید خیلی تایید نمیکنم، ولی این جملهشون، این عبارتش عبارت قشنگیه، میگه آدمیزاد در عصر تکنولوژی مبتلا شده به اکنون زدگی و تکنولوژی آدمو اکنون زده بار میاره. میگه فعلا حالا فقط الان بچسبیم، دم و غنیمت بدون، به تو چه کیدم آینده فکر کنی. اکنون زدگی پدر ما رو در میاره، اراده رو نابود میکنه. فقط همین الان قشنگ مثل حیوونا، حیوونا فقط همین الان رو میبینن، نه یه ساعت پیش، نه 2 هفته پیش، نه 2 ساعت بعد، الان گرفتن جلوش میخوره دیگه، به هیچی دیگهش فکر نمیکنه. بشر مدرن رو این شکلی کردن، آدم باید یکم فکر کنه. خب الان اینو به من داره میده، اینا عاشق چشم ابروی ما. آقا این تلگرام این همه سرور داره، بعد رایگان در اختیار ما میذاره، بعد این همه بعد هزینه کنن برای ادارش، این خب برای چی؟ میگه آها ببین شما همش هی برای چی بوده توهم توطئه دارین. خب دوستمون داره این پسر خوب اومده اینا در اختیار ما گذاشته، از لطف محبتش بوده. آدمی که فکر نمیکنه آخه برای چی؟ آخه کسی سوزن تگت به کسی مفتی نمیده، این همه سرور اومده مفتی داده به ما. بعد میگه حالا مثلا جاسوسی میکنم، مگه من چه اطلاعاتی دارم؟ چی دارم که از من بدوستن؟ دقیقا تو کوفه میگفتن که امام حسین بیاد اونجا گرفتار میشه، میگه باش صحبت میکنن حلش میکنن. میگفت که حالا این صحبت که حل نشد چی؟ گفت خب میخوان حالا چی کارش کنن؟ تشنگ دعواشون میشه. مگه ما میخوایم با حسین چیکار کنیم؟ بعد یهو چشوا کردن اینا همونجوری استودن نگاه میکردن، اونا اومدن زدن، اینا بردن، اینا خیمه رو آتیش زدن، اینا بردن. دقیقاً متن مقتل و تاریخ ها. مردم کوفه همونجوری نگاه میکردن، یهودیان اسرای کربلا وارد کوفه شده. تو سرشون میزنن گفتن ما بنا نداشتیم حسین کشته بشه. بابا یکم آدم باید یه تکونی بخوره یه وقتایی. خب بریم بخش بعدی. چند تا روایت دیگه دارم که موند. این برادر از اون مقدمه محبت داره، هر شب به ما هر شب دیرتر میاد احترام ما رو نگه داره که اومدن. بله میگم دیرتر تو میان که احترام ما رو نگه دارن که بله. البته رفقا میدونن ما به چه سختی این جلسه رو و کلا جلسات رو، چون بنا نداریم که جلسه داشته باشیم و این محرم ده اولم تموم بشه، ما جلسه علنی و عمومی اون میره تا ده اول محرم سال بعد احتمال زیاد. بعد این جلسات رو نداریم، یعنی مثلا جای برنامه چیزی نداریم، بنا هم نداریم، درگیری زیاد داریم. رفقا محبت میکنن، تحمل میکنن دیگه، ما این شبای کمی طولش میدیم چون بحث مهم نیست، چاره هم نداره. دو سه تا روایت اینجا موند فرصت نمیشه، فقط اشاره میکنم در مورد عاقبت اندیشی از یوسف. زلیخا وقتی بهش گفت من دوستت دارم، اون پیشنهادی که داد تو روایت مرحوم قطب راوندی با جزئیاتش نقل کرده، حضرت یوسف گفت از چی من خوشت میاد؟ گفت چشمات. گفت منو تو قبر بذارن اولین عضوی که از من متلاشی میشه چشمه. گفت از بوت هم خوشم میاد. گفت سه روز بعد از مرگم بیا منو بو کن اگه تونستی تحمل کنی. یه هر چی گفت اون یه چیزی گفت. بعد آخر گفت میندازمت زندون. گفت این که من میرم پیش خدای خودم اونجا صفا میکنم. زدن فرستادن به شلام. این عاقبت اندیشه از یوسف. یه روایت دیگه داره، حضرت آدم وصیت میکرد به بچهش شیس نبی الله. خیلی روایت جالبه. دیشب گفتم آیه قرآن میگه ما در آدم عزم ندیدیم. میدونی اون عزم چی بوده که در آدم ندیدیم؟ این روایت میگه حضرت آدم گفتش که وقتی کاری رو میخواین انجام بدین به عواقبش نگاه کنین. فانی لو نظرت فی عاقبت امری لم یصبنی ما اصابنی. من عاقبت اندیشی نداشتم، نگفتم خب آخرش که چی. گفت سیب برشم خوردم، اگه میگفتم آخرش که چی اینجوری نمیشدم. اون عزم او حالا اون مرتبه بالاست، ولی همون ذره که مثلا این کمی شاید در او کمتره تو همین بخش بوده، تو عاقبت اندیشی بوده آخرش که چی. خب بخش دوم صحبت تازه شروع شد، بخش بعدی صحبت همینقدر وقت میخوان مثلا این کار سریع جمعش کنم. یکی از واژه‌های کلیدی دیگه در هضم چیه؟ گفت به محض اینکه وقت شد اقدام کنی. آها این خیلی مهمه. شیطون دیشب دیدیم هی میگفتش که هم یه تیکه، هم یه خورده، هم یه لقمه، هم یه جمله، هی ما رو عجول نگه می‌داشت. هرس بزنیم هم یکم داشته باشیم، فلان دست نکشیم، بریم تو کار. اینی برای ماجراست. وقتیه که شتاب می‌کنی و فایده نداره. شتابت اثری نداره. ولی وقتی که وقتش کار کنی می‌دونی چی میگه؟ چی میگه؟ حالا وقت هست. حالا دیر نمیشه. حالا فردا. او چقدر تو عجله داری. حالا باشه این درست بشه، حالا باشه اونجور بشه، حالا باشه اون پولو بریزن به حسابت، حالا باشه فلانی از سفر بیاد. آقا بریم پیش یه استاد اخلاق یه تذکر به ما بده. که الان؟ آره دیگه الان که دیگه تو تا را بیفتی بری، اونم دیگه میخواد بره و بعد دیگه نمیشه. باشه فردا. نامرد، اگه به من میگفتن کوپن چی، حالا میخوام محترمانه حرف بزنم، کوپن شکر اعلام شده، همینو میگفتی؟ بودو بودو همه رو بردن. بعد میریم میگه اصلا فردا تازه اعلام میشه. خب اشکال نداره، عوضش من حواسم چیز شد، مطمئن شدم که شروع میشه. اصلا قصهش نمیشه که یه روز از دست داده. ولی شیطون تو جاهای مختلف، ولی بنده مواردشو نوشتم اینجا، میگه که حالا باشه ازدواج کنی اینو درستش بکنی، حالا باشه بچه دار بشی، حالا باشه بری سری کار، حالا باشه خونه بخری، حالا باشه مریضیت خوب شه. خب اینجا یه نکته ایه تو اراده ما، یه نکته از خیلی مهمه، اینو سری میخوام بحثو جمع بکنم و دیگه کم کم بریم تو روزه. کلی مطلب اینجا داریم. یه سری اشعار از ابن فارض آوردم براتون که فرصت نمیشه بخونم، خیلی زیباست. ابن فارض یکی از عرفای درجه یک ماست که اشعار عربیش بهترین اشعار عربی، یعنی مثل مولوی توی زبان عربی، اشعار عربی عربی عرفانی عربی درجه یک. دو سه تا بیتشو می‌خواستم براتون بخونم که دیگه فرصت نیست، چه کنیم؟ در مورد اینه که عقب ننداز که بیچاره میشی، وقت نیست، فقط اشاره کردم بهش. چرا این به اراده ما ربط داره؟ چه ربطی داره به اراده ما؟ ببین یکی از چیزایی که خیلی ما رو راه میندازه، ارادمون رو راه میندازه اینه. آدم دوست داره همیشه بهترین باشه. درسته؟ بله. من وقتی یه چیزی بفهمم که منو از یکی بهتر میکنه، ارادمو قوی میکنه، راه میندازه منو، تحریکم میکنه. بهترین بودن، اول بودن، حس اول بودن خیلی شیرینه و جذاب. یه اول بودن توهمی داریم که عجله ما رو بهش میندازه. که فایده هم نداره حالا توی این مسئله اول باشیم که چی؟ مثلا من تو فالو توی سلبریتی های ایران اولین نفرم توی تعدادی که منو فالو کردن. خب که چی حالا؟ اولم من. خب حالا که چی؟ چی گیره تو من؟ اول واقعی. اول واقعی چیه؟ اگر تو نیازت بر اساس، شبای قبل گفتیم ما یه نیاز واقعی دیگه داریم به اسم نیاز به جاودانگی. پس ما دو تا نیازمون الان ما کنار هم، یکی نیاز به اول بودن، یکی نیاز به جاودانگی. دوتاش با هم دیگه اینجور میشه. من دوست دارم تا ابد برای همیشه اول باشم. از این ورم عجلت رو کنترل کن، مهار کن. ترکیب این سه تا با هم دیگه میشه اراده درست و قشنگ. کجا؟ مسابقه، سرعت، تو جایی که واقعا یه چیزی کماله. مثل چی؟ مثلا تو کمک کردن به مردم. ما هیچ وقت احساس عقب موندن نمی کنیم. دیگه حرف اینجا زیاد دارم. اگه یه نفر اینجا در وارد شه، بیاد بگه آقا یکی به ما یه 500 تومن بده من برم نون بخرم. نمیدونم نون الان 500 تومن پیدا میشه؟ ها؟ حالا شاید مثلا. حالا 1000 تومن. آقا 1000 تومن بده ما بریم نون بخریم. الان بنده که اینجا نشستم، میدم یکی اومد چیکار میکنم؟ میگم آقا با شما کار دارن، اینشون را بنداز. بعد خیلی هم خوشحال میشم، میگم خدا رحم کرد و این اگه از این ور میومد اینجا هیچکی نیست چیکار میکردم؟ صاف میومد هر وقت خودم. خدا رحم کرد اینجا 3-4 نفر سپر داشتیم و رد دادیم. خیلی خوشحال میشم، اصلا میرم فکر میکنم دعای خیر کی پشت سرم بوده. مادرم خیلی همیشه دعا میکرد که این الان من رد دادم. دعای خیر شهدا، توسلات به امام حسین آخر نتیجه داد که این رو ما رد دادیم. این اصلا ایمی من سر وقت من 1000 تومن من میدادم. میگن امیرالمومنین گاهی میومد تو مسجد میشست گریه میکرد، میگفتن علی برای چی گریه میکنی؟ میگفت یه هفته گذشته مهمون خونمون نیومده. دارم میگم خدایا من چیکار کردم؟ مهمون قبلی ها رو خوب تحویل نگرفتم، بد بودم، چرا با من قهر کردی؟ آقا ما اگه مهمون بیاد یه هفته بمونه، میام همون جایی که شما نشستی، دو برابر این اشکایی که شما می‌ریزی. میگم خدا مهمون اومده یه هفته است نرفته، من چیکار کردم؟ مهمون قبلی‌ها رو باشون بد برخورد کردم، خوب تحویل نگرفتم. این نگاه معکوسه. دقیقا اونی که کماله باید برای سرعت داشته باشیم، شتاب داشته باشیم، اول باشیم، همیشه دوست داریم آخر. صفای نماز جماعت، من آقا مغزم خط خطی میشه، میرم تو مسجد اینا از ته پر میکنه. مگه کیسه شیره از ته پر میکنی؟ یه جلو باید پر کنی. بعد میگه جلو پر شد، بغل وایسا به عنوان عضو علل بدل، که شاید یه کسی دستشوش گرش رفت، تو وایسا خودتو بچپونی. بعد میگه آخر به دم نماز رسیدم، امام جماعت میخواد الله اکبر بگه، جا پره شمشیر بکشی. یعنی اونجوری اینقدر سخت. بعد آخر قرعه کشی کنی. این بگه نه هم زودتر، میگه نه با هم رسیدیم. بعد بگن ویدیو چک کنیم، چه میدونم از این کارا. الان التماس میکنه حاجی بیا این اتصال برقرار نمیشه، میگه نه اونجا وصله دیگه، انقدر گیر نده.
بابا صف اول بیا جلو سبقت بگیر. گفت صف اول نسبتش با صفای بعدی نسبت من پیغمبر با بقیه امته. صف اول خیلی و عنایتی که خدا بهش داره بیشتر از صف دوم سومه. اینا رو پرت میکنه تو بهش با اینترنت 5G، اونا رو با اینترنت خانگی هی هم قطع و وصل میشه، آروم آروم میاد 50% دانلود شده یهو قطع میشه وسط راه. ته صف بود، صف اولی رو سعی رفتن. یه حسی میخواد نداره. حالا بهش بگی صف نونه، یه زیرپا برای میندازه، یه پس کله به اون میزنه، هر کیو یه جو مشغول میکنه بیاد اون جلو، بگه نه من ماشین بچه گوشم یه دقیقه بگیرم برم. تو این حس رو باید تو نماز جماعت داشته باشی. این حس رو باید نسبت نماز اول وقت داشته. بذار من این رو باید بخونم که بیچاره میکنه میشه. اشکال نداره؟ نه اصلا شماها که خسته اید. خودشون سر شوخی رو باز کرده. شما لابد نگران که این الان با این انرژی داره حرف میزنه کی میخواد بره تو روزه که خدا حفظتون کنه انشالله. این روایت رو وقت گذاشتم، این روایت رو امروز میخواستم بخونم براتون، بعد هرچی میزدم پیداش نمیکردم، یکم وقت برد از ما، نمیدونم نیم ساعت یه ساعت چقدر وقت برد تا من این روایت رو آخر پیداش کردم. مثلا این قدر این روایت رو بدونی، خیلی این روایت قشنگ. یعنی اولین بار من این روایت رو خوندم اصلا احساس کردم که متولد شدم دوباره. عمل نکردم این روایت رو، ولی احساس حس عجیبی بهم دست داد از شیرینی این روایت. خیلی روایت قشنگ. از امام صادق علیه السلام، وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 119، محمد ابن مسلم که یکی از روایات درجه 1 ماست، میگه از امام صادق علیه السلام اینو شنیدم. چقدر قشنگه این نگاه. حضرت فرمودن اذا دخل وقت الصلاه فتحت ابواب السما. وقتی وقت نماز میشه، اذان میشه، درهای آسمون باز میشه، لصعود الاعمال، برای اینکه اعمال بره بالا. فما احب ان يسعد عمل اول من عملی ولا یکتب فی الصحیفه احد اول منی. خوشم نمیاد پرونده اعمالو دارن میبرن بالا، پرونده یکی زودتر از من ببرن. میخوام اول باشم، اول نماز من، پرونده من، عمل من اول. چی شده؟ کی بود چی گفت؟ عمل داره میره صعود میکنه به آسمان های بالاتر. هر کی عمل زودتر آورده، اول خونده، لذا هیچ کس از امام زمان نمیتونه جلو بزنه. هر کی اول وقت میخونه، عملش با امام زمان میره بالا، پرونده‌اش با پرونده امام زمان میره بالا. اول قشنگو داشتی؟ اول حضرت میرن الله اکبر بگن، حسشون اینه، میگن الله اکبر، اول همتونو گذاشتم پشت سر، جلو از همه دارم میدونم میرم بالا. چقدر قشنگه این نگاه. نماز اول وقت میشه که اول از همه، جلوتر از همه، سرعت. تو میل داری به این؟ و ضد این چیه؟ تصویفه که دیگه فرصت نشده امشب بگم، حالا باشه بعدن، حالا نمیشه. بابا این همه وقت داریم. او ساعت چند نماز قضا میشه؟ 6. 12:30 الان چه گیری دادی تو؟ آدم رو زده نکنی. بابا تو نیاز داری به این نماز، تو زنده میشی با نماز اول وقت. تو میل فطریت ارضا میشه، با این ارضا نشه با 100 تا اول بیخود دیگه میخوای ارضا بشی که ارادتو نابود میکنه. نماز اول وقت اراده میسازه. مرحوم سید علی قاضی فرمود به هر جا میخوای برسی، ما که گفتیم هر جا میخوای برسی و با عزم برسی، ایشون گفت به هر جا میخوای برسی نماز اول وقت بخون، نرسیدی بیا تو صورت من توف بنداز. این آدمی بود که دهه آخر ماه رمضان هر سال با امام زمان معتکف میشد، هیچ کس هم نمیفهمید کجا میره. میگفت نماز اول وقت بخون، به جای نرسید بیا تو صورت من توف بنداز. نماز اول وقت ارادت رو را میندازه، ارادت هم همه کمالات تو میاره. نماز اول وقت بخون همه شو، مخصوصا از همه سخت‌تر نماز صبح دیگه، پدر آدم رو در میاره. ولی همچین شیرین میشه اول وقتش. اول من دوستم بهتر از همه باشم. سابقو الا مغفرت من رب بکن. مسابقه بدین، اینجا مسابقه بدین. من دوستم جلوتر باشم. چرا زودتر از من این صدقه داد؟ میگه هیچکی نتونست از پیغمبر سبقت بگیره تو سلام دادن. میرفتن کمین میکردن، پیغمبر سر پیچ گرسید اینا سلام بگن، تا پیغمبر میومدن سر پیچ گفتن سلام علیکم، بابا آقا ما کل شکار لحظه ها میخواستیم بزنیم یه سلام از شما جلوتر، هیچ کی نمیتونست. اول از من، از من جلوتر، برو عمو، اولم. بریم دیگه تو روزه. یه شهیدی تو کربلا داریم، دوستاش اول باشه. تو زیارت جامع، تو زیارت ناحیه مقدسه هم بهش سلام میدیم، میگیم السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل. سلام بر تو ای اول شهید از بهترین نسل که نسل ابراهیم. اول شهید کربلا از نسل بنی هاشم کیه که دوستاش اول باشه. تا وقتی اصحاب بودن نمیذاشن از بنی هاشم کسی میدان بره، گفتن ما باشیم و شما شهید بشید. امام حسین و اصحاب و نام داران، یعنی بنی هاشم نتونستن حریف اینا بشن، اینا دیگه جلو رفتن. ولی تو بنی هاشم اصحاب که رفتن، تو بنی هاشم یه نفر از همه جلوتر. ابوالفرج اصفهانی میگه کان اول من قتل بالتف من بنی هاشم بعد انصار الحسین. بعد از اینکه یاران حسین به شهادت رسیدن، اول کسی که بنی هاشم اومد علی ابن الحسین، علی اکبر. فلما نظر الی وحدت ابی، نگاه کردید بابا تنها شده، تقدم الیه و هو علی فرس یدعا ذلجناح. اسبی داشت به اسم ذلجناح، اسب او هم اسمش ذلجناح، سوار ذلجناح شد اومد پیش ابی عبدالله. فاستأذنه فی البراز، گفت بابا اجازه میدی من برم میدان. و کان من اسبه الناس وجهن، زیباترین جوان این کاروان بود علی اکبر. و احسن هم خلقن، اول بود. ببین هم تو نورانیت صورت اول، هم تو اخلاق اول بود، هم خواست شهید اول بشه. اینجا داره که تا به ابی عبدالله گفت، این متن مقتل رو دارم براتون میخونم، هیچی نگفت، میگه فقط فاستأذنه، گفت بابا اجازه میدی من برم میدان. فارخا عینی بالدموع، همینو که گفت دیدن چشمای حسین پر از اشک شد. و اطرق، حضرت سکوت طولانی کرد، در هم رفت امام حسین. بعد اینجا ابی عبدالله فرمودن اللهم اشهد انه قد برد الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. خدای تو شاهدی این تو همه اول بود، تو شبیه بودن به پیغمبر اول بود، این میخواد بره میخواد. ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تعیین میشد به این نگاه میکرد. اینجا به محض اینکه علی اکبر خواست راهی میدان بشه، امام حسین یه چیزی فرمود، رو کرد به عمر سعد، فرمود یبن سعد، عمر سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، هنوز نرفته میدان کشته بشه شهید بشه. امام حسین فرمودن عمر سعد خدا بچه‌هاتو ازت بگیره که بچه‌هامو ازم گرفتی. لا اله الا الله. این وداع امام حسین با علی اکبر وداع تلخی است. حالا نمیدونم، من روزه‌شو بخونم براتون، اشکال نداره دیگه. چند ما چند بار شب هشتم محرم داریم که شب جمعه هم باشه، اینجور دور هم جمع بشیم. امسال دیدی چقدر سخت دور هم جمع شدیم، نکنه سال بعد همین قدم نتونیم دور هم جمع بشیم. یه شب جمعه بود تا عاشورا، امشب دیگه بذار با هم یه کمی گریه کنیم دیگه، شب جمعه است بریم کربلا. مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه علی اکبر سه بار جون امام حسین رو گرفت. یه بارشو میخوام فقط براتون بگم که کجا بود. میگه یه کاری کرد امام حسین تا جان دادن رفت. دفعه اولش میگه اومد از بابا اجازه گرفت، بابا بهش اجازه داد، البسه در و سلاح. خود امام حسین زره تنش کرد، سلاح دستش داد، او رو سوار بر مرکب کرد. این رو مرکب که نشست، پاهاشو که انداخ روی رکاب، خرجن النساء و احدقن بهی، زن آمدن دور علی اکبر رو گرفت. فأخذت عماته و اخواته به عنانه و رکابه، عمه ها و خواهراش این افسار اسبو گرفتن، دور اسبو گرفتن.
و منع نهو من العزیمه. گفتن میشه حالا تو انقدر زود نری، یکم اینجا باش، تو آخه چرا انقدر عجله داری؟ فعند ذالک تغییر حال الحسین علیه السلام. میگه اینجا حال ابی عبدالله به هم ریخت، حال عوض شد، حضرت اومدن جلو. میگه یه جوری شد که تا دم مغرب نمیدونم چرا، شیخ جعفر شوشری رو از کجا چطور داره میگه من نمیدونم. میگه این زن و بچه اینجور دوره این بچه رو گرفتن، حال امام حسین متغیر شد تا دم مغرب نمیدونم. شاید یاد موقع رفتن خودش افتاد که اینا علی اکبر داره میره این کارو میکنه، من بخوام برم چیکار نمیدونم. میگه امام حسین اومد و صاحب نصاحی و ایاله دعنهو، حضرت با صدای بلند فرمودن ول کنید این بچه رو، فانهو ممسوسون فی الله و مقتولون فی سبیل الله، این بچه محو خداست، باید بره شهید بشه، رهاش کنید. ثم اخذ بیده، دست علی اکبر رو گرفت، اخرجه من بینهن، از بین زنها در آورد علی اکبر رو. نمیدونم پدر شهید داریم تو جلسه یا نه، از شهدای دفاع مقدس، از شهدای مدافع حرم. جوونتون برای آخرین بار خداحافظی کرد میرفت چجور نگاش کردی؟ مخصوصا این شهدایی که محکم میگفتن من دیگه بر نمیگردم. اینجا مقتل دمود امام حسین این میگه، فنظر الیه نظر آیسن من، یه نگاه ناامید کننده ای کرد ابی عبدالله به این بچه. دیگه داری میری؟ خب برو. شاید این که علی اکبر رفت دوباره برگشت گفت بابا تشنگی عمونم رو بریده، شاید بهونه بوده، چون علی اکبر خیلی مقامش بالاست، شاید بهونه بوده، شاید سرشون بوده اومده بگه که بابا دیگه دل بکن، دیگه تو چرا اینجوری هی نگاه میکنی رو من تو میدون، دل بکن من برم. رفت علی اکبر، رفت. ولی اینو به شما بگم، این بچه چون اول رفت بوی پیغمبر میداد، اینم بدونید وقتی خورد زمین کلا یه کلمه یه جمله تونست حرف بزنه با باباش، داد زد، چون به بابا گفته بود بابا من تشنم، ابی عبدالله فهمود زبون بیار تو دهن من بذار، و این دید آبی نیست، شرمنده شد. وقتی از اسب زمین خورد گفت بابا علیک من السلام، از جانب من خدا نگهدار، ولی باید بگم جدم رسول الله اومده داره منو سیراب میکنه، قصه نداشته باشی، تشنگیم برطرف. بگم یا نه؟ شب جمعه است دیگه، آماده اید؟ بسم الله. این تا گفت بابا جدم رسول الله اومده، یهو دیدن زینب شیون کنان از خیمه داره میده، ما محمد ای به سر میزنه، اومد تو میدون خودشو انداخت رو بدن علی اکبر، اسم جدم رسول الله آوردی، سلام ما رو به پیغمبر برسون. هان زینب با آرامش اومد، با آرامش برگشت، حسین زیر شونه هاشو گرفت، یه بار دیگه هم همینجور به سر زنان اومد تو گودی، ولی دیگه اینجوری بر نگشتا، دیگه حسین زیر شونه هاشو نگرفتا، انقدر با کربلا زدن.